بر بال سخن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در باور کردن علم انبیاء الهی و ائمه طاهرین و معجزاتشون باید آیات مربوط به قدرت بی نهایت پروردگار رو با همه وجود باور کرد. ان الله علی کل شیء قدیر. وجود مقدس او بر هر چیزی، بر هر کاری، در هر امری قدرت داره. وقتی آیات مربوط به قدرت رو باور کنیم، که باید باور کنیم و یقین به این آیات پیدا کنیم که باید پیدا بکنیم، باور علم و معجزه انبیاء خدا و ائمه طاهرین خیلی کار آسانی میشه و به راحتی انسان دانش اونها رو که من الله و معجزاتشون رو که من الله میپذیره و با باور اون آیات در هر گونه شک و تردیدی درباره علم انبیا و ائمه و معجزاتشون به روی انسان بسته میشه. این قدرت خداونده که گاهی قیمتی ترین اشیاء رو با ارزش ترین عناصر رو در یه ظرف محدود قرار میده. اصل ماده است که تا امروز فوق این ماده در مواد غذایی نیامده. کارکردش هم در مواد غذایی نیامده. سلامتش هم هرچه بمانه اگر طبیعی باشه دست نمیخوره، خراب نمیشه، از بین نمیره، گرچه هزار سال بگذره. فساد راهی به سوی این ماده نداره و این ماده رو یک حشره مثل زنبور تولید میکنه، اون هم تولیدش متکی به الهام پروردگار مهربان عالم، چنان که در سوره نحل آمده: اوها ربک الى النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا و من الشجر و من ما یعرشون ثم فسلکی سبل ربک یخرج من بطونها شراب مختلف الوانو. تمامش متکیه به حق، تمامش. یا یه ماده پرقیمت رو و ماده برتری رو که در عالم تا حالا فوقش نیومده، مانند ابریشم، این رو در یک کرم کوچک تولید میکنه پروردگار عالم. ابریشم سازی کار خود کرم نیست، بلکه با اراده او، با قدرت او، لعاب دهن این کرم کوچک بهترین ماده پارچه‌ای رو در عالم تولید میکنه. گاهی میبینید گرانبهاترین شیء زینتی رو مثل الماس در یک قطعه زغال سنگ قرار میده، فیروزه گران قیمت رو در یه مقدار سنگ به وجود میاره، عقیق پرقیمت رو در یه مقدار سنگ به وجود میاره. از کار او، از قدرت او، از اراده او نباید شگفت زده شد و آره و نه گفت، چون و چرا کرد که چگونه میشه علم گسترده ای رو و مقام عظیمی رو که اوهام و عقول دسترسی به اون نداره در یک کودک 7 ساله قرار میده. کودکی که در چند شبانه روز حدود 100,000 مسئله مشکل رو به عالمان روزگار خودش جواب بده، این تعجبی نداره. وقتی من یقین به قدرت حق از طریق قرآن پیدا کردم، ایمان به قدرت حق پیدا کردم، خیلی برام باورش آسانه که امامی از دنیا بره، شهید بشه و بعد از او امام در سن 7 سالگی طلوع بکنه با همون علوم پدران گذشتش تا پیغمبر عظیم الشأن اسلام و با همون ولایت تکوینیش مانند پدرانش تا پیغمبر عظیم الشأن اسلام. اینجا که روایات ما زمان رو 7 سال بیان کردن، قرآن مجید کمتر از 7 سال رو هم بیان کرده. درباره یحیی علیه السلام میخونیم: آتیناه الحکم صبیا، کودک بود که ما مقام نبوت رو به او عنایت کردیم، عطا کردیم. بچه‌ای که شاید کمتر از 1 ساعت به دنیا اومده، وقتی یهودیان لجوج اومدن کنار گهواره و به مریم عتاب کردن: ما کان ابوک امرأ سوءا و ما کانت امک بغیا، پدرت که آدم بدی نبود، مادرت که خانوم پاک دامنی بود، تو شوهر نکردیم بسچه رو از کجا آوردی؟ اشاره به گهواره کرد. یهودیان تعجب کردند، فکر کردن داره مسخرشون میکنه. گفتن کیفن و کلم و من کان فی المهد صبیا، ما رو داری ارجاع میدی به یه بچه تو گهواره که از او بپرسیم از کجا اومدی؟ صدا از میان گهواره بلند شد، اینی عبدالله آتانی الکتاب. نه بعدن کتاب به من میدن، افعال همه ماضیه. آتانی الکتاب و جعلنی نبی، یا اینا یه موجودات ویژه الهی هن که به عنوان چراغ هدایت مردم به سوی سعادت دنیا و آخرت قرار داده شدن، سن هم در اونها در پیشگاه پروردگار مطرح نیست، که حالا به چه سنی برسن اون وقت مقام نبوت یا امامت رو پیدا بکنن. و اونایی که اهل یقین بودن، اونایی که اهل باور بودن که باید گفت خوش به حالشون، امامت، علم، رهبری، مقام این فرزند 7 ساله حضرت رضا رو با جان و دل باور کردن، هیچ شکی هم نداشت، سوالی هم نکرده. وجود مبارک امام صادق علیه السلام فرزندی دارن به نام علی که در روایاتمون زیاد اسمشو میبینیم، علی ابن جعفر. قبرش هم در بقیه. ایشون زمان امام صادق پدر رو با یقین، با ایمان واجب الاطاعه میدونستن. امام صادق از دنیا رفتن، فرزند کوچکترشون موسی بن جعفر در جایگاه امامت ظهور کرد، یا ظهور داشت، ظهور ظاهری کرد. علی ابن جعفر که عموی او بود، یقین به امامت او داشت، ایمان به امامت او داشت، با همه وجود مطیع او بود. بعد از موسی بن جعفر حضرت علی ابن موسی رضا به مقام امامت رسیدن. علی ابن جعفر تسلیم محض حضرت رضا بود، عمرش هم طولانی شد تا یه روزی تو مسجد پیغمبر نشسته داره درس دین میده، درس فقه میده، روایت نقل میکنه، شاگردان همه به طرف او هستن، علی ابن جعفر به طرف در ورودی مسجد پیغمبر، شاگردای مرتبه دیدن از جا پرید، این پیر مرد 90 و چند ساله پرید و از بین شاگردان گذشت. شاگردان همه برگشتن ببینن چه اتفاقی افتاده. دیدن دم در یه بچه 7 ساله وارد شد، ایشون خم شد، دستشو بوسید، کناری ایستاد تا این طفل 7 ساله رفت کنار قبر پیغمبر، اومد نشست برای ادامه درس. شاگردان پرسیدن چی شد؟ چه حالی به تو دست داد؟ کی بود؟ گفت او امام واجب الاطاعه منه، حضرت جواد الائمه. اگر چقدر اینا ایمان بالایی داشتن. اگر خدا در این محاسن سپید من لیاقت میدید که امامتو به من بده، بخلی که نداشت، امامتو میداد به من. اما در این محاسن سپید من و این سن من لیاقت امامتو در من ندید، این مقام رو به این طفل 7 ساله عنایت کرد. تعجبی هم نداره، چون قدرت خدا در کار، چون اراده پروردگار در کار. یه تجلی من الله که علوم اولین و آخرین در یه کودک 7 ساله قرار بگیره، یه تجلی الهی در کاره که ولایت تشریعی کامل در او قرار بگیره، یه تجلی الهیه که ولایت تکوینی کامل در او قرار بگیره. مرحوم محقق رضوان الله تعالی علیه که چهره شناخته شده و با عظمتی در علمای شیعه است، در کتاب المعتبرشون جلد اول صفحه 33، الان چاپای مختلف شده، من از چاپای دیگه خبری ندارم، نقل من مال یه چاپ المعتبره. ایشون تعدادی از شاگردان حضرت جواد الائمه رو شمردن که البته بعضیشون زمان حضرت رضا رو درک کردن، بعضیشون هم زمان حضرت هادی رو، ولی اینا از اصحاب ویژه بودن. اینا بودن: حسین ابن سعید، احمد ابن محمد بزنتی، احمد ابن محمد ابن خالد برقی، فضل ابن شازان عیاشی. بزنتی یک کتاب بسیار فوق العاده ای داره به نام جامع بزنتی. حسین ابن سعید 30 جلد کتاب الهی و دینی و فقهی داره. احمد ابن محمد ابن خالد برقی بیش از 100 جلد کتاب داره که البته بخشی از اینا انتقال به کتب اربعه پیدا کرده. فضل ابن شازان نیشابوری 200 جلد کتاب داره که کافیه بگیم اگر غیر از ایزاهش کتابی نداشت برای او بس بود، ولی 200 جلد کتاب. عیاشی 200 جلد کتاب داره که من در بعضی از کتابا دیدم بخشی از روایاتی که عیاشی نقل کرده معتبرتر از روایات کافی میدونن. اینا این همه دانش رو از کجا آوردن؟ این همه علم رو از کجا آوردن؟ این هنر تعلیف علوم الهی رو از کجا آوردن؟ بخش عمده ایش مربوط به زانو زدن در کنار درس‌های وجود مبارک حضرت جواد الائمه است. شما مقام امامت رو بخواید بدونید چیه، که این روایت رو من از نوجوانی یادمه تا الان حضرت آیت الله العظمای وحید در منابر یا در درسشون ارائه می کردن. روایتیه که در جلد اول اصول کافی باب امامت از وجود مبارک حضرت رضا علیه السلام نقل شده، نزدیک 3 صفحه هست و درخشنده ترین روایت در باب امامت، اون روایت و دعای بسیار بسیار مهم یا زیارت جامعه کبیره آینه است برای اینکه ما در روایت حضرت رضا و جامعه کبیره چهره امامت یعنی جایگاه و امام یعنی شخص امام رو بشناسیم. اون روایت که آدمو حیرت زده میکنه، امام هشتم، اوصاف امام و جایگاه امام رو، امامت و امام رو بیان میکنن. با دیدن اون روایت و با فهم جامعه کبیره انسان میفهمه بعد مرگ پیغمبر جدا شدگان از امام و امامت تا حالا چه خسارت غیر قابل جبران دیدن. آدم یه وقت خسارت میبینه ولی جبران میشه، ولی میلیاردها نفر بعد مرگ پیغمبر تا امروز با جدا زیستن از امام و مقام امامت و جابجا کردن امام با افرادی که هیچ لیاقتی نداشتن چه خسارت عظیمی کردن و مردند و یقیناً به طرف جهنم برزخی و قیامت هم به طرف دوزخ قیامتی حرکتشون خواهند داد. گناه کمی نیست که پروردگار عالم چراغی مانند امام در مسیر زندگی قرار بده، انسان از این چراغ رو برگردانه بره در ظلمت و در ظلمت طلب علم و طلب درستی و طلب دین و طلب ایمان و طلب رضایت خدا و طلب جنت الله بکنه. چه گناهی از این بالاتر، چه خسارتی از این سنگینتر. وجود مبارک حضرت جواد با اینکه سن کمی داشتن، در 25 سالگی شهید شدن، ولی تا جایی که اقتضا کرد از دانش خودشون برای هدایت مردم حقایقی رو آشکار کردن. یه روایت دارم که به مناسبت شهادتشون و برای اینکه بیشتر از این فضا استفاده بشه و نورانی تر بشه، اون روایت رو من براتون میخونم. سه کلمه است، یعنی اگر طبیعی آدم بینویسه نصف خط رو بیشتر پر نمی کنه، یه خط نمیشه، ولی قوقایی این روایت. سه جمله، این کار امامه، سه جمله فقط. الدین الایمان عزم، یک، ولی علم کنزم، و سمت نورم. از عزت یعنی قدرت غیر قابل شکست. انسانی که مؤمن باشه و دین خدا رو بپذیره و با دین خدا زندگی بکنه و با دین خدا بمیره و با دین خدا محشور بشه عزیزه، یعنی شکست ناپذیره. اون وقت میاد در آیات قرآن و روایات ارزش مؤمن واقعی رو میبینید، آدمو مات زده میکنه. ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه، که مصداق اتم آیه وجود مبارک امیرالمؤمنین و اونایی که تابع واقعی امیرالمؤمنینان، خیر البریه، یعنی یه مؤمن واقعی از تمام جنبندگان عالم، جنبندگان غیبی و شهودی، ملکوتی و ملکی بهتره. خیر در اینجا معنی افعل و تفضیل داره. اولائک هم خیر البریه. امام هشتم نقل میکنن از پدرانش تا رسول خدا، یعنی سلسله سند روایت ائمه طاهرینن از موسی بن جعفر تا رسول خدا، که پیغمبر فرمودن المؤمنو افضل من ملک مقرب. مرحوم ملا مهدی نراقی در جامع السعاداتشون نقل میکنن پیغمبر داشتن طواف میکردن، دیدن یه شخصی دستش روی در خانه کعبه گذاشته. کعبه اون وقت کمتر بود تقریبا ساختمونش، به این بلندی نبود، کوتاه‌تر بود، و داره به پروردگار التماس میکنه خدایا به حرمت کعبه حاجت منو برآورده کن. رسول خدا در حال طواف بودن، دستشونو گذاشتن رو شانه دعا کننده، فرمودن خدا رو به سوگند بالاتر سوگند بده. گویا رسول الله سوگند بالاتر چی؟ خیلی حرفه. نگفتن به من یا به انبیا، فرمودن اگه مؤمنی خدا رو به خودت قسم بده، بگو خدایا به حق خودم، فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ أَعْظَمُ حُرْمَةً مِنَ الْكَعْبَةِ. خب یه آدم عادی، یه کاسب عادی که مؤمن واقعیه، پیغمبر میفرماد خدا رو به خودت قسم بده، ارزش مؤمنانی چون انبیا و ائمه رو کی میتونه بسنجه؟ کدام عقل به ارزش اونها راه پیدا میکنه که آدم بیشینه یه حوزه علمیه رو وادار بکنه یک سال، دو سال، ده سال در عظمت حضرت جواد الائمه یا پدرانش فکر بکنه که برسه به جایگاه ایمانی اونها و اخلاقی و عملی اونها و وجاهت اونها در پیشگاه پروردگار مهربان عالم. اهل سنت نقل کردن درباره مقام امامت که یه امری 100% الهیه. کجا نقل کردن؟ صحیح بخاری. مسیلمه کذاب میاد مدینه، به پیغمبر اکرم میگه رهبری بعد خودت رو به من واگذار کن، مسلمان میشم. پیغمبر اکرم میفرمایند من هرگز از امر خدا در این مسئله تجاوز نمی کنم. یعنی علنا صحیح بخاریشون داره میگه امامت یه مقام الهیه، تعیینش با پیغمبر نیست، که پیغمبر میگه من از امر الله در رابطه با بعد خودم تجاوز نمی کنم و این کارو نمی کنم. امام شناسی خیلی کار لازمیه، به خصوص در این روزگار. در هر صورت اهل سنت نقل می کنن امیر المؤمنین وارد مسجد شد، قطعا اون وقت به 30 سال نرسیده بود، امیرالمؤمنین جوان بود، دید پیغمبر تنها تو مسجد نشستن.